انتقادی دارید به این سامانه ارسال بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
910-84-21 گفتند بنده نماز شب می خوانم ولی این نماز به دلم نمی نشیند.
این که نماز شب به دل نمی نشینه، اولا بیشترش تلقینه و ثانیا مگر انسان نماز می خونه که به دل می نشینه؟ باید وظیفه انجام بده و به عنوان یک عبادت کار انجام بده. نکته سوم این که اولش بله ممکنه به دل ننشینه و انسان میمادارم براش سخت باشه با اکراه نماز رو بخونه، بعد یواش یواش این حال پیدا میشه. نکته چهارم این که باید ببینه که چرا به دلش نمینشینه، ممکنه گناهی تو کار باشه، ممکنه قضا یا برنامه های دیگه که برای خودش طراحی کرده باعث بشه که اون حال و نشاط لازم رو نداشته باشه، اونها باید دقت کنه تا اون نشاط پیدا بشه.
902-97-89 پرسیدند بفرمایین بعد فوت یک نفر آیا فروش خانه او یا به اجاره دادن خانه او سبب معذب شدن روح ایشان می شود؟
نه خیر، فروش خونش، اجاره دادن خونش هیچ کدام باعث معذب شدن او نمیشه، چون میبینی که از این خونه که او ساخته استفاده خوب میشه و از اون مثلا مغازه‌ای که داشته، از خانه که ساخته استفاده خوب میشه یا اجاره داده شده، نه اینها واسه عذابش نمیشه. بله اگر تو خونه گناه کنن و اون گناه هم به نوعی برگرده به اون وقت معذب میشه. مثلا خونه رو فرض کن که دادن به یک آدم شرابخور بیدین نمیدونم چی و خود ایشون هم زمین رو فراهم کرده، نه اینکه بعدها ورثه این کارو کرده باشه، بله خب اون باعث عذاب روحش خواهد شد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامکی 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
این من می‌خواستم از حاج آقا محمدی کارشناس برنامه تشکر کنم. بعد یه سوال داشتم، اونم این بود که ما تو روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که ما توی عالم برزخ با شیعانمون از عالم برزخشون می‌ترسیم، ما تو قیامت شفاعتمون شامل حالتون میشه. اگه این روایت درسته پس چطور مثلا میگن که بعد از اینکه ما از این دنیا رفتیم وارد برزخ شدیم اونجا ائمه امام حسین یا امام رضا میان ما شفاعت میکنن؟ بودن این مثلا دو طرف با هم یه تناقض نداره؟
سلام بر شما برادر عزیز و شنونده گرامی، متشکریم از اینکه سوالتون رو مطرح فرمودید. استاد این دو با هم تناقض ندارن که ما از دنیا میریم در عالم برزخ آیا شفاعت اهل بیت علیهم السلام شامل حالمون میشه یا نمیشه؟
بله، روایتی که شما فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن که من از برزخ شما نگرانم چون در قیامت شافعان مشفع هستند و شما دستگیری میکنن. رابی پرسید که برزخ یعنی چه؟ فرمود از هنگام مرگ تا قیامت. این فاصله هنگام مرگ تا قیامت اسمش برزخ.
بله.
مطلب دوم اینه که ببینیم که شفاعت معناش چیه. یه معنای لغوی داره شفاعت که میشه همون وساطت، جفت شدن چیزی به چیز دیگر تا اون مشکل حل بشه، یکی بخواد دیگری کمک کنه و دو چیز، چون شف معنی زوجه، دو چیز با هم بشن تا مشکل حل بشه. اگه تنها بود اون شخص به جایی نمیرسید، یک قدرتمندی به او زمیمه میشه، در نتیجه کارش حل میشه، کارش درست میشه. این معنای شفاعته. شفاعت معنای لغویش در دنیا هست، در برزخ هست، در اول قیامت هست، در آخر قیامت هست. اینجوریست که بگیم که حقیقت ولایت اهل بیت علیهم السلام محدود به یک عالمه. نه، در دنیا هم اونها ولایت دارن. شما در دنیا هم خونه میخواید، خطاب به امام رضا میگید یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اشفع یعنی چه؟
یعنی شفاعت،
شفاعت کن. در حالی که اون شفاعت معنی مصطلحش در آخرین مرحله قیامته که از قرآن و روایت برمیاد، بعد از اینکه طرف محاکمه شد و محکوم به جهنم شد، حالا یا میره تو جهنم بعد شفاعت شامل حالش میشه، یا شفاعت همون در انتهای محاکمه شامل حالش میشه که جهنم نره. شفاعت معنی مصطلحش جاش اونجاست، اما معنی لغویش نه، معنی لغویش تو دنیا هم هست، تو برزخ هم هست. یکی از صورتهایی که در برزخ همراه انسان هستن، حتی نقایص بقیه صورتها مثل نماز و زکات و حج و روزه و اینها رو پوشش میدن، خود ولایت اهل بیت علیهم السلام که در برزخ حضور دارن، از که آدم در دنیا حضور دارن، ما ازشون تقاضا میکنیم که چون آبرومندن پیش خدا وساطت کنن که خدا حاجت ما رو بده. این دعای توسل که خونده میشه و حالا توسلات هر چه که هست، ما ازشون شفاعت میخوایم، میگیم شما شفیع بشو تا خدا اون حاجت منو بده. در برزخ هم حضور دارن، عرض کردم که حتی کمبودهای اون صورتهای دیگه رو هم پوشش میدن. اول قیامت هم حضور دارن، این که امام رضا علیه السلام فرمودن که هر کس به زیارت من بیاد، من سه جا در سه مقام دستشو میگیرم، اونجا به دیدنش خواهم رفت و اینها. هیچ کدومش شفاعت معنی مصطلحش نیست، اونجا که نامه اعمال دادن دست طرف هنوز که محاکمه نشده.
بله.
اونجایی که از کنم که محاکمه شده، هنوز که محاکمه تمام نشده، اول موقعی در مقام عدل الهی استاده مرزا میفرمدن اونجا به دادش میرسن، اونجایی که از صراط مخواد عبور کنه. هیچ کدام از اینها شفاعت معنی مصطلحش نیست، ولی به معنی لغویش چرا؟ مرزا علیه السلام در اول قیامت هم حضور داره و دست افراد رو میگیره، چنان که در آخرش حضور داره. پس این دو مطلب از هم جدا بشه، به معنای لغویش که همون وساطت باشه و همراهی باشه تا مشکل انسان حل بشه، نه تو دنیا هم هست، تو برزخ هم هست، تو اول قیامت هم هست. به معنای مصطلحش که در قرآن اومده، که غالبا به همین معنای دوم اومده، اون جاش آخر قیامته، اونجایی که دیگه طرف محکوم به مجازات شده، اونجا نوبت شفاعت میرسه.
بله استاد. خب اگه این گونه هستش که حضرات میتونن در عالم برزخ از ما دستگیری کنن، ترس امام صادق علیه السلام برای چی هستش؟
نه اینکه اونجا چون حساب کتابی نشده که اون دستگیری کنن، ولایت حضور داره، اما کسی مثلا اصلا نماز نداره، یا اینکه حق الناس بگردنشه، نگران این حق الناس تا روز قیامت که محکوم بشه به خاطر حق الناس، بعد امام صادق بیاد و وساطت کنه که این طرف راضی بشه و از حق خودش بگذره، یا مثلا اتفاق یه بیفته. چون در برزخ محاکمه نشده، به حساب ها رسیدگی نشده، در برزخ فقط عقاید رسیدگی کردند و کار اجمالی رو. ولایت اجمالا در برزخ هست، چنان که نماز اجمالا هست. شما میفرمایید اون تفصیله.
بله.
اون جاش تو قیامت.
قیامت هستش. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده و برادر گرامی. نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آر هستش که برنامه های این رادیو بارگذاری میشه، شما شنوندگان عزیز میتونید بشنوید. همچنان برنامه پرسمان اتحادی را از رادیو معارف همراهی بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. آقای یا خانم دهقانپور از تبریز سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و فرمودن من مادر بزرگم 5 ماه پیش فوت کرده و حدود 1 ماه که برادر جوانم فوت کرده. معمول است که از یک خانواده 2 نفر فوت کنن، مردم میگویند که فلانی او را با خودش برد. آیا این مطلب درست است یا خرافه؟ بفهمید است.
نه خیلی درست نیست، خرافاته، چون عجل دست خداست و خداست که مقدر میکنه و با اراده خداست که این اتفاقات میفته. حالا چه از طریق اون علل و عوامل خاص باشه، چه از طرق دیگه باشه. این اگر مثلا فرض کن مریض نمیشد، نمیمرد. اگر اون علتهای مادی و معنوی نبود، عجلی هم در کار نبود و اون مادر بزرگ هیچ تأثیری در هیچ کدام از این علل و عوامل نداشت. اون میکروب رو خلق نکرد که بنده بجونه نوش که چی بشه؟ بمیره و بره پیشش. زمینی که از کجا بدونه که میاد پیشش؟ خدا همین هم بس داره. پس این که بگیم که او این شخص برده کاملا غلط، به هیچ وجه این مطلب درست
نیست.
در این صورت ما باید اون متوفای اول رو خدا بدونیم که قد قدرت دارش میتونه تأثیر بذاره در کل نظام آفرینش رو، مثلا کسی که اجلش نرسیده رو اجلش رو برسونه یا برعکس. پس این مطلب درست نیست. نقطه بعد این که اون مادر بزرگ اجلش بپرسن دوست داری که نوید بیاد اینجا میگه نخیر، من دوست دارم که اون زندگیش بکنه، سرانجام خواهد اومد اما به موقعش. به تعبیر دقیق تر او میداند اگر بخواهد، میداند که این نوه تا چه مدت باید تو دنیا باشه، چه کارها باید تو دنیا انجام بده و کی به اون ملحق بشه. وقتی میدونه دیگه بچی نداره که بخواد اراده کنه که اون شخص مثلا به خودش ملحق کنه. خلاص اینه که نه، اینا درست نیست و اینا خرافاته و نباید بهش اعتنا کرد.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از آقای خانم دهخانپور که از تبریز سوالشون رو برای ما ارسال فرمودن. شنونده عزیز با شماره 0937-6414 گفتن که چگونه باید با خوش اخلاقی به اطرافیان بفهمانیم که آهنگ های حرام گوش ندهند؟ هرچه سعی کردم موفق نشدم و متاسفانه گاهی سخت است که خوش اخلاقی را رعایت کنم. بفهمید استاد.
این که انسان خوش اخلاق باشه با قاطعیت که منافات نداره. انسان با قاطعیت، با جدیت، محکم ولی با خوش اخلاقی، بخواد بگه موسیقی گوش نکن، بخواد بگه که بشین این کارو نکن، سه تا واژه میتونه به کار ببره، بفرما، بنشین، بتمرگ. اون سومی رو نگه، حتی دومی رو نگه، اون بفرما رو بگه.
بله.
قاطع محکم بگه که این کار حرامه، نباید انجام بدی و جلو اون حرام رو بگیره، اما پرخاش نکنه، بدزبانی نکنه، تندخویی نکنه.
بله.
با همون مهربانی تمام اما قاطعانه جلو گناه رو بگیره. پس نکته اول این شد که آیا قاطعیت، جدیت و محکم برخورد کردن با حسن خلق منافات داره؟ پاسخش چیه؟
خیر.
خیر، منافات نداره.
بله.
مطلب دوم این که حالا اگه فرض کنیم منافات داشته باشه، نمیشه که ما بخوایم امر و معروف نهی از منکر نکنیم خاطر اینکه مثلا میگن فلانی بد اخلاقه یا میگن تندخو بود. نه، اینجا اولویت با امر و معروف نهی از منکره، ولو اینکه نتیجهش تندخویی بشه، ولو اینکه نتیجهش برخورد نامناسب بشه. اینو من میخوام دقیق تر توضیح بدم. ما یه سری احکام داریم برای امر معروف نهی از منکر، یه سری آداب داریم. حکم امر معروف و نهی از منکر اینه که اگه منکری انسان دید سه مرتبه رو مراد کنه، قلبا انکار بکنه و نشون بده که قلبا بدش میاد، زبانا انکار کنه و محکم تا جلو منکر گرفته بشه، نشد عملا وارد صحنه بشه و عملا جلو منکر رو بگیره. این حکم فقهیه، امر معروف و نهی از منکر. یه سری آداب داره که اونا دیگه میشه اخلاق. حالا اگر تنافی باشه بین اون آداب که جنبه اخلاقی پیدا میکنه و این احکام که جنبه فقهی پیدا میکنه، اولویت و تقدم با احکام فقهی هست. بله، اگر انسان بتونه هر دو رو با هم جمع کنه خیلی خوبه، هم آداب امر معروف رو مراعات بکنه هم احکامش رو بکنه، خیلی خوبه. اگر قابل جمع نبود، هم دایر بود بین این که بخواد امر معروف نهی از منکر ترک کنه و آدابش مراعات بکنه یا نه آداب مراعات نکنه و این کار انجام بده، حتما باید کار انجام بده و مراعات نکردن آداب اشکالی
نداره. بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده عزیز و گرامی. شنونده محترم دیگری از اصفهان جناب آقای محمد رضا قائدی، جناب استاد دو تا سوال مطرح کردن. سوال اول که حالا برای ایشون سوال پیش اومده که آیا انسان‌هایی که قبل از حضرت آدم زندگی می‌کردن اینا اهل نطق بودن یا خیر؟ یه سوال دومی هم داره که انشالله در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم.
ما دلیلی برای اینکه اونها مثلا تمدنی داشته باشند و شواهدی هم هست اینه که اونها شکل انسان بودن، ولی از لحاظ فهم و شعور و از لحاظ اون سطح عقلانیت مثل حیوانات یا کمی از حیوانات بالاتر بودن. برای زاد روایت که ما داریم که کارشون شرارت و قتل و خونریزی اینها بوده. بنابراین نمیشه گفت که اون نطقی که انسان داره که اصلا فصل ممیز انسان با حیوانات همون نطقشه که میگن انسان چیست، میگیم حیوان ناطق. به اون معنا علل قاعده در اون نبوده، اما به این معنا که خب حیوانات هم برای خودشون نطقی دارن، تو شعرهای مولوی هم هست و ما منطق و تر داریم، مثلا فرض کنیم که خود خود صحبت میکنه وقت سلیمان و شعور داره، میگه من مملکتی پیدا کردم که به جای خدا خورشید میپرستن، ملکه دارن، تخت داره با این عظمت. این مکالمه ها با حیوانات وجود داره، تو قرآن عرض میکنم. مورچه مثلا فرض کن به مورچه های دیگه میگه که برید داخل لانهاتون که سلیمان و سپاهیان شما رو له نکنن، که اینا ممکن نفهمن. که سلیمان میگه یعنی چی که ما نفهمیم؟ میگه که من گفتم برن داخل که این زرق و برق حکومت شما رو نبینن که سرشون از آن در نره. به هر حال این گونه نطق رو نه تنها حیوانات بلکه همه مخلوقات دارن. میشه همون هدایت تشوینی، همون وحی تشوینی که ما در بحث وحی اشاره کردیم به این موضوع. به این معنا بله، اونها هم نطقی داشتن، با صدای همدیگر میفهموندن که مثلا خطر داره تهدیدشون میکنه، یا میفهمیدن که اینجا شکار هست و باید برن، با اون صداها همدیگر رو مطلع میکردن.
بله، متشکریم جناب استاد. آقای قائدی عزیز از اصفهان، ادامه سوالشون هم این استش که غیر از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت سلیمان علیه السلام، پیامبر دیگری به حکومت رسید یا خیر؟ بفرمایید.
بله، حضرت داوود حکومت داشته، بقیه پیامبران حکومت به این قدرت به ذهن بنده نمیاد. که
استاد در مورد حضرت موسی میتونه بگه؟
حضرت موسی هم به نوعی حکومت داشت، گرچه حالا اون حکومتش فقط بر همون بنی اسرائیل بود، در محدوده خاصی بود. عمده اون سه تا پیغمبران، داوود و سلیمان و پیامبر اعظم، البته همه پیامبران در صدد تشکیل حکومت بودن.
بله.
اونتا چون مردم همراهی نکردن، همین امروز عرض کردیم خدمت دوستان که یکی از ارکان حکومت مردمن، مردم نباشن نمیشه حکومت تشکیل داد. اگر بودن همه پیامبران، حداقل پیامبران صاحب شریعت، حتما حکومت تشکیل میدادن. حداقل پیامبران مرسل رسالت داشتن که حکومت تشکیل بدن. منطقه مردم نباشن حکومت تشکیل نمیشه.
استاد همون نکته که فرمود در عالم اثبات مردم همراهی نمی کنند.
بله، در مقام ثبوت حکومت دارن، در مقام اثبات اگه مردم نباشن حکومت محقق نمیشه، منجز نمیشه، اون پیامبر مبسوط الید نمیشه، در نتیجه حکومتی به وجود نمیاد.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید. در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هستش. متشکریم از تک تک شما سروران عزیز، ممنون از اینکه تا پایان ما را همراهی فرمودید و تا برنامه بعد همین شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
خب انشالله که پاسخ پرسش‌های اعتقادی خودتون رو از طریق برنامه پرسمان اعتقادی دریافت کرده باشید. اینجا پخش رادیو معارف هست، ساعت 23:49 دقیقه همطور که خدمتون عرض کردم مراسم وداع مردم قم با پیکر پاک سردار شهید نیل فروشان از ساعت 23 امشب آغاز شده و بازم میخواییم از این مراسم پرشور و معنوی گزارش رو تقدم حضور شما شنونده های بزرگوار بکنیم. ارتباط گرفتیم با همکار ارزشمندم جناب آقای مسعود سروی عزیز. سلام عرض بکنم، شبتون بخیر باشه انشالله. آقای سروی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هدایت‌فر و همه شنونده های عزیز و نازنین شبکه رادیوی معارف.
قربان شما، سلامت باشه.
حرم مطهر خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از صحن صاحب الزمان، از مراسم وداع با پیکر شهید مقاومت شهید نیل فروشان خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم.
سلامت
خیلی کوتاه عرض بکنم از حس و حال حال هوای مردم عزیزی که در این ساعت از نیمه های شب حضور پیدا کردم، پرشور، دیدنی، با اشتیاق و با همه عشقشون اومدن تا نشون بدن که راه شهدای عزیز ما زنده است و این گونه ددمنشی ها، این گونه دشمنی ها، این گونه عداوت ها و این گونه قصد و جنایت نمیتونه لرزه بر دل مردم عزیز ما بندازه. از مقاومتشون، از ایستادگیشون، از ارادهشون چیزی کم نمیکنه که هیچ، بلکه روز به روز که این اتفاقات رقم میخوره و شجره طیبه اسلام مقدس ما با خون شهدای ما هر روز داره آبیاری میشه و مردم ما چه جانانه اومدن حضور پیدا کردن، صحنه ها فوق‌العاده دیدنی، مطمئنم رسانه ها که همه این تصاویر رو نمیتونن به نمایش بگذارن، حتی زبان من هم شاید نتونه این حس و حال رو بازگو بکنه، اما یک بخشی و قطعه ای از این عظمت وجود مردم عزیزمون رو قطعا رسانه ها به تصویر خواهند کشید و شما خواهید دید چه شوق و شوری و چه شکوهی رو امشب مردم عزیزمون در قم به همراه عزیزانی که از اقصا نقاط میهن اسلامیمون خودشون رو به اینجا رسوندن به تصویر کشیدن.
بله، خیلی متشکرم آقای سروی عزیز، دست شما درد نکنه. این مراسم ظاهرا از ساعت 11 شب شروع شده و
ساعت 11 در حقیقت آغاز شده، قرائت قرآن رو داشتیم، حضور عزیزانمون از مدعیان اهل بیت رو داشتیم، الان هم که برنامه سخنرانی هستش در حال برگزاریه و سیل مشتاقان عاشقانی که اومدن با پیکر شهید عزیز مجاهد نیل فروشان وداع بکنن در صحن صاحب الزمان حرم مطهر خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بسیار عالی آقا، خیلی متشکرم از لطفتون.
سلامت باشید،
شبتون بخیر. خیلی متشکرم از یکایک شما عزیزان شنونده که همچنان همراه ما هستید و درود میفرستیم به پیشگاه شما، ملت قدرشناس که قدر فرزندان مجاهد و زحمتکش و پرتلاش و ایثارگر این سرزمین رو میدانید، به خصوص شهدای عزیزی که در مسیر جبهه مقاومت، در مسیر آزادی قدس شربت شهادت نوشیدن، افتخاری برای همه ما هستند و یقین داریم که این خونها حتما به ثمر خواهد نشست و ریشه رژیم قاصب و جلی اسرائیل رو بر خواهد کند به حول قوه الهی. درود میفرستیم به روح همه شهیدان عزیزمون، شهید نیل فروشان، شهید حاج قاسم، شهید ابو مهدی المهندس، شهید سید الشهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و همه عزیزان که در این مسیر جانشون رو هدیه کردن. خدمتون اطلاع رسانی کردیم که مراسم تشییع پیکر پاک سردار سرافراز اسلام سرلشکر پاسدار شهید حاج عباس نیل فروشان پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه صبح در میدان بزرگ مهر اصفهان شروع میشه و به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد. مراسم وداع هم که فردا چهارشنبه بعد از نماز مغرب عشا هست از ساعت 19 تا 21 در امامزاده شاه امیر حمزه اصفهان در خیابان سروش انشالله برگزار خواهد شد و مردم عزیز و قدرشناس ما در مراسم تجلیل از این شهید بزرگوار و وداع با اون عزیز شرکت خواهند کرد. اما در بخش سوم برنامه ها همچنان کنارتون هستیم، لحظات دیگه کلام امام رو میشنویم، سرود ملی کشورمون و خبرهای ساعت 24.
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان
پر شد از شمیم عشق ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم
راه روشن تو را.
اونی که ازش میترسن از ایران است که میترسن، یعنی دنبال شکست ایران هست. هرچند رئیس جمهور امریکا ادعا کند که ما بیطرفیم، لیکن یه مسئله است که همه میدانن دیگر، لازم نیست به این که ما بران برش اقامه کنیم. همه میدانن که ایشون تا چه اندازه بیطرف است در این مسئله، و دیگران هم همینطور، شوروی هم همینطور، فرانسه هم همینطور، دیگران هم همینطور. مسئله بیطرفی نیست، مسئله طرفداری از هر رژیمی است در اسلام و کوبیدن اسلام است به هر ترتیبی که بتوانند. و به حمدالله این مجلس و این ملت و این ارتش و این پاسداران و این سایر ارگان هایی که در این کشور هست ایستادن در مقابل همه این امور و مقاومت میکنن. و اگر انشاءالله این جنگ یعنی تحمیلی بر ما از بین برد و دولت سر صبر رسیدگی بکند به حال مستضعفین، تمام مسائل به وسیله مجلس و دولت حل میشه. حتی مسئله گرانی، ما همه میدانیم که گرانی امروز سرسام‌آور است و یک دسته ازش رنج میبرن، اما در مقابل اون رنج هایی که خود پیغمبر و همسر بزرگ عزیزش حضرت خدیجه در اون چند سال بردن که مشک را از قراری که نقل میکنن مشک را میذاشتن توی آب و میمشیدن برای اینکه از اون چربی مثلا از اون چیزی که در مشک هست بهشون برسه، وقتی اونها برای اسلام اینطوری عمل کردن و اینطور مقاومت کردن در مقابل دشمنهای اسلام، شما هم که ملت و امت هم بزرگوار هستید، نباید از این که فلان چیز کم است، اونی که کم است ارزاق که این ارزاق که کم نیست، اونی که کم است اون وضع آرایشی است که اونها میخواستن یه دستی میخواستن باشد، اونها دیگه انشاءالله نیست و باید از بینم برد. گرانی هست، لیکن کجاست که گرانی نیست؟ اینطور نیست که گرانی مال کشور ما باشد، همه جا گرانی هست. اگر دولت انشاءالله قدرت پیدا بکند، یعنی جنگ تمام بشد و ما به حال عادی برگردیم انشاءالله، به مدت کمی به برکت اسلام و ملت در صحنه حاضر ایران این مسائل حل میشد انشاءالله.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.